الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على علي بن موسى رضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، أفضل ما صليت على أحد من أوليائك. شب شهادت مولا و ولیت ولی نعمت و آقا علی بن موسی رضا علیه السلام هدیه به پیشگاهشون صلوات و سلام. تو بحث بررسی عوامل سعادت و شقاوت، این اجمالاً پیام عصر روشن شد. یکی از نکاتی که بعد از اون لازم توجهش، این که اولین عامل سعادت عقل. به طور کلی اگر ما بخوایم عوامل سعادت و شقاوت رو خیلی در یک تقسیم بندی کلی تقسیم کنیم، دو تا میشه، یکی عقل یکی عدل. عقل به معنای دانایی به صرف نیست. جلسه گذشته بود دیگه، گفتیم اتفاقا بزرگترین مصیبت های بشر از جانب داناترین دانشمندان بشری بوده. یک شیمیست مثلا معمولی، یک داروساز متوسط هیچ وقت نمیتونه فرمول مثلا کراک یا هروئین یا LSD تولید کنه. این باید حتما یک دانشمند برجسته در یک لابراتوار پیشرفته باشه، همینطور سایر چیزها. بشر از چیا امروز داره هلاک میشه؟ خب بعد علم ابزار به آدم میده، یعنی شما با علم ابزار رو تجهیز میکنی، اما این ابزار استفاده بشه یا نه و در چه جهت استفاده بشه کار خود علم نیست. شما متخصص مثلا فرض کنید که مهندس موادین یا مهندس نمیدونم چی هستین، نمیدونم اینه که به این تکنیک ها، بعد میتونین سرمان میتونین یک سری چیزا تولید کنین، همونطور که یعنی در راستای صنعت دیگه، صنعت مثلا فرض کنید که تسلیحات. بعد این نمیگه کجا چه نوع تسلیحاتی و کجا استفاده بشه. دیشب روایت آقا مصادق علیه السلام خوندیم دیگه، نه گفتش که دو گروه هم با هم جنگ میکنن، هر دو هم کافر، ما هم صنعتگری. بعد فهمیدن که به هما، نه فقط به یک دسته، به هر دوتا ثانیاً ما یکن نهما، چیزایی که اینا رو حفظ کنه، باعث بشه خون کمتر بریزه. خدا خوشش نمیاد حالا چون کافران از بین برن نفوس کفار کم بشن، نه، چون خدا اینا رو برای در کفر ماندن و در کفر مردن که خلق نکرده، برای هدایت و به سعادت رسیدن آفریدشون. بنابراین مصلحت نیست بمیرن، هرچه کمتر بمیرن بهتر. دفهمدید؟ اون جهت بخش به صنعت کار عقل. عقل نباشه هرچه شمشیر تیزتر، هرچه صنعت ارتقا یافته تر بدتر. الان که صنعت ارتباطات به صورت نوری پیشرفت کرده، فساد هم به صورت با سرعت نور پیشرفت کرده. هست یا نه؟ 20 سال قبل مشاهده کنیم با الان. بعضی چیزا کاملا اصلا عادی شده. نامنگاری یک دختر و پسر نامحرم حرامه. الان این نرم افزارهای که رو گوشی ها نصب میشه دقیقا نامنگاریه. 20 دختر 20 پسر تو قاطی پاتی. احساس هم نمی کنن که این شاید اشکال داشته باشه، مثلا احساس نمی کنن. یا ما گروه مذهبی تشکیل دادیم، غلط کردیم. مثل اینکه من با یه دختری بشینم یه جا، همتون بشینیم بحثای مذهبی بکنیم. چه مصیبت هایی از توش در میاد، خدا می. شما خواه عالم دینی که اون از تو سوال کنه، اون عالم دینی که شما با او بحث کنی، توجیهاتی که نفس می سازه. میان ما هم دیگر نمیشناسیم. خب این فرایند اصلا برای چی درست شده که کم کم هم دیگر رو بشناسیم دیگه. اون دقیقا میدونه چی کار کنه. کم کم بشناسیم، کم کم اونس ایجاد بشه، کم کم بیشتر بشه، همینطور. بعدم ناشناس بودن که توجیه کننده کار نیست. شما الان شما تلفن برده یه گوشی که برداره، خانم باشه، دو تا نامه بگیم ما هم دیگر نمیشناسیم. حالا که نمیشناسیم شماره های هم دیگر میدونیم، بیاییم با هم روز یه ساعت صحبت. اینقدر نفس ظریف توجیه میکنه که آدم خودش هم گوییم مثل که حتی آدم دوست داره خودش یک کاری بکنه، اونم براش توجیه میاره. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، یعنی همین چیزایی که دوست داره، عقل اسیر میاد اون چیزایی که اون هواهای غلیان کرده تمایل دارن براش توجیه میتراشه. عقلی که میخواست منع کنه حالا شده چی؟ اسیر دیگه، هر کاری میکنه که هوا میگه. افسارش دست هواست. هوا میگه من میخوام این کارو بکنم، سریع برام 10 تا توجیه بیار، 20 تا توجیه میاد، شیطان رو کمکش میکنه. پس یک عقل بعد عقل اگر اسیر شد برای شرکم برهان میاره. کفاری که مشرکینی که بت میپرستیدن، اینا که نمیگفتن ما یه عده آدم نفهم هستیم، بعد چون خیلی نفهم هستیم داریم بت میپرستیم، بت پرستی هم یه کار بدیه، ولی خب ما اینجوریم دیگه، اینجوری میگفتن، کسی اینجوری میگه اصلا؟ هر کس هر کار میکنن براش چی میاده؟ تو عالم خودش یه دلیلی براش میاده دیگه. این یادمون باشه، چون نفس اینطوره تا یک دلیلی تونست بتراشه آرام میگیره. این که گفتن عرض عقائد کنین برای همینه، چون شما یک سری دلایل میتراشید و این دلایل معلوم نیست اولا صحیح باشه، دو معلوم نیست انگیزش درست باشه. خیلی ظریف بعد این جا به جا میشه. یک کار خیلی ساده، تو اون جاهایی که فشار یک کاری رو دارین که حتما انجام بدین، به فرد بی‌طرف که اجمالاً همه فهمیده، اجمالا آدم عرضه کنه، خصوصا تو تصمیمات، تو تصمیمات مهم که تعیین کننده است، میخواد آدم شغلش عوض کنه. یه جا پیش پیشنهاد شده فلان کار خیلی هم عالی، حقوقش هم اینقدر، میخواد نمیدونم پیچای زندگی، کارهایی که انجام شدن و نشدنش اگر نشه یک تغییر جدی به وجود میاد، میخواد تعیین رشته کنه، میخواد کنکور شرکت کنه، میخواد ازدواج کنه، اینجا ها پیچ های زندگی ها سن جوان تر، یه ازدواج نامناسب، یک عمر حمل باید داشته باشد، خیلی. پس عامل اول عقل، بعد شما ببینید بفهمد که عقلی که اسیر شده باشه شرک را توجیه میکنه. چی میگفتن؟ میگفتن که مشرکین میگفتن که ما که خدا رو نمیتونیم احاطه داشته باشیم بشناسیم، درست شد؟ پس ما معرفتی به خدا نداریم. دو، عبادت فرع بر چیه؟ معرفت دیگه، شما مجهولی که نمیتونین عبادت کنید. پس همونطور که معرفت ما به خداوند تعلق نمیگیرد، عبادت ما به خداوند تعلق نمیگیرد. سه، از طرفی خدا یک تجلیات تام میداره، حالا اون یا ملائکه‌ن یا انسان‌های مثلا فرهیخته، بعد دو سوا و یعوب و یغوث و نصر، اونا رو میتونیم بشناسیم. چهار، اونم که یا مردن اون انسان‌های خوب، ملائکه هم که دم دست نیستن، ازشون تمثال و مجسمه می‌سازن. ما اینها رو تکریم و تعظیم می‌کنیم، چون در حقیقت چی رو تکریم و تعظیم کردیم؟ تجلیات خدا، چون خدا بالاخره عبادت باید بکنیم، خود خدا هم نمی‌تونیم عبادت کنیم، اینا رو عبادت می‌کنیم. ببینید چه قشنگ. یه دلیل دیگه هم داره، الان یکیش بر از این که عقل اگر اسیر بشه کارش چیه؟ توجیه تراشی، دلیل تراشی. اینه که اولین کار انبیا از اسارت بیرون آوردن عقل، دو تا کار میکنن دیگه. چیکار؟ یزکیهم و یعلمهم. و تو قرآن هم اینا رو مقدم آورده تزکیه. شما دلتون به چیزی باشه، از اینکه خوشتون میاد، یه جوونی یک دختری یا دختری یه پسری رو دوست داره، هزار دلیل براش بیاریم قبول میکنه؟ تا هوا باشه فرد قبول نمیکنه. یا این یا هیچ کس. هزار دلیل میاریم، نمیتونه بفهمه اصلا. به هر میزان این تمایل باشه، عقل بسته میشه پروانش. پس عوامل سعادت چه کلام شد؟ عقل و عدل. کار انبیا تزکیه و تعلیم. عدل به معنای یعنی بین دو نفر مثلا عادلانه نیست ها، صرفا عدل یعنی آدم وجودش تعدیل شده باشه، هر چی جای خودش باشه، تمایلاتش در جای خودش باشه، نه حاکم. شما یک فرد بی سواد رو و بی تقوا رو گذاشتین مسئول یک شهر، شهر رو به هم می‌ریزه دیگه. نه، مسئول شهر باید کی باشه؟ از همه آگاه‌تر، من منبع خرد باشه. مسئول کشور شما عقل شما باید باشه. حالا اگه کسی آمد حکمران و حکم فرما رو اونو گذاشت پایین، امام مملکت وجود خودش را کی قرار داد؟ یک آدم بی‌پروای حتی که شهوتران. چی میشه اون مملکت؟ امام حسین رو بردارین، یزید رو بذارین، میشه و علی الاسلام السلام، خدا حافظ اسلام. این همین تو مملکت وجود ماست. اگر کسی عقل رو کنار گذاشت، یزید هوا رو حاکم کرد و علی الانسان السلام، خدا حافظ انسان. پس یک تعلیم دو تزکیه، یعنی یک تزکیه دو تعلیم. عقل خالص، عقل درست، نتیجهش میشه توحید، چون شرک نتیجه جهل ها. قرآن میفهمند که اولین اثر جهل شرکه، چه شرک ظاهری و بت پرستی، چه شرک درونی، شرک خفی. این نشان میده این عقل نداره، این آدم. و این غیر علم و صنعت و هوش و این هاست ها. همین الان حداقل 2 میلیارد خورده ای آدم، یا بگین 3 میلیارد آدم، لائیک یا بت پرست، اینطوری، یعنی یا قائل به نفی خدا یا قائل به شریک برای خدا. خب بعد چی هن اینا؟ بزرگترین صنعت ها هم دارن. بعضی از رفاقای ما رفته بودن ژاپن، یادتونم پمپ بنزینش مثلا بوت هست، مثلا تعظیم میکن. امروز باشه، بیش از احترامی که بنده و شما برای آب زمزم قائلین، برای ادرار گاف قائلن. میخورن تقرب میشه. قرن چندومه؟ 40 سال 30 سال قبل از ما هم انرژی هسته ای داشت. عقل با یعنی جهل با علم ظاهری و اینها کاملا قابل جمع. واقعیت های امروز رو ببینید، چند تا از علائم عقل رو بگم و جهل. یکی از علائم جهل که خداوند خیلی این رو تذکر داده، جدی هم تذکر داده، تعصبه. تعصب و حمایت‌های بیدلیل اسمش میشه چی؟ تعصب یعنی حمایت بیدلیل. حمیه، حمیه اصلا از حمایت میاد، یه تعصب. شما تعصب یکی داره چیکار داره میکنه؟ نسبت به یک چیزی غیرت و حمایت میورزد. بگیم به چه دلیل؟ دلیل نداره، دلیل واقعی حداقل نداره، دلیل میتراشد. از جعل فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه، به کاری، به کسی، به چیزی کجا خودشو نشون میده؟ تو حب و بغض ها. کسی رو دوست داره یا از کسی بدش میاد؟ یکی بهش خوبی کرده، یکی در ظاهر بهش بدی کرده، یکی در ظاهر بهش خوبی کرده، با من اینجوری صحبت کرد، با من اینجوری برخورد کرد، حالا یا به زبان میاره یا در واکنش هاش بروز میکنه. خیلی یاد دیدیم اینجوری ها، یه اختلافی که دو نفر داشتن، یه وقتی رفت دادم پیش مرحوم شیخ ما، بعد به یک طرف گفت دادن تو اشتباه میکنی، بعد گفته بود هیچی نگفته بود، آمد بعد از مدتی گفت فکر نمیکردم این آقا اینجوری بگه. چرا؟ چون مطابق میلش نه. یه اصلا عدالت نداره، کسی که یه وقتی خودش رو خیلی مرید نشون میده اینطوریه دیگه. نفس بین رفقا اگر طوفانی بشه همه چی رو میذاره زیر پا، باید خیلی مراقبش باشه. یک جریانی، یک طلاقی اتفاق افتاده بود، پدر اون دختر خانومی که طلاق گرفته بود این یکی از کسانی که میامد تو اطراف استاد مردس طرف پدر را میامدن میگفتن مشاگر بودند. بعد اون به اتکای حرف دخترش که دخترش گفته بود این پسر با من این کارو کرده و بعد پدرش مثلا اینجوری شده و این کارو کرده، حکم فسق اون پدر عروس رو داده بود. و بعد چون این آقا مثلا پدر عروس رفت و آمد داشت تو خونه این استاد بزرگوار ما، بعد حکم بی‌عدالتی و فسق اون استاد رو هم داده بود. اینطوریه این حمیت. خب مطلب بعد، حکم‌های جاهلی. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن حکما لقومی، من احسن من الله حکما ظاهرا لقومی یوقنون. مبدأ این تعصب و حمیت، این تو خانوما خیلی پیش میاد. چرا از من دفاع نمی کنی؟ یه جا توی مسئله حکمیت بود، بین یک آقا و خانومی پدرهای اینا هم آمده بودن. بعد هی این خانم میگفتش که پدر چرا از من دفاع نمیکنی؟ داشت راه درست میرفت، اون تو خیال خودش میخواست ضربه شست بگیره، بگه من حامی دارم به قیمت خلاف شرع. بعد پدری که نماز شب خون و خیلی متدین بود، اینقدر این دختر بهش القا کرد شما از من اصلا دفاع نمی کنی، نمیدونم میخوای خودت چهرت خوب بمونه، اینقدر بهش القا کرد. تو اون مجلس گفتش که یه تشری به اون مرد زد، به که دامادش بود، گفتش من به شرع کار ندارم، اگر فلان کار رو بکنی میام یقت میگیرم. این همونه که بچه ها پدر مادر به جهنم میبرن، همین به شرع کار ندارم. شرع چی میگه؟ یه بار دیگه فلان کار رو بکنی، مثلا به دخترم توهین کنی، میام یک کاری میکنم که فلان کار بشه. حمایت های شیطانی، بعضی از خانم ها حمایت شیطانی طلب میکنه. من خوشحال بشم به چه قیمتی؟ هم خودم برم جهنم، هم یکی دیگر رو بکشم جهنم، یه دلش خنک بشه. چه خانم باشه چه آقا، هر کی میخواد باشه. حکم غیر حکیمانه. یعنی حکمی بر غیر اساس قسط و عدل. دیگه از مصادیقش چیه؟ خودنمایی. ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا. خودنمایی جاهلانه، یعنی من هیچ چیزی برای عرضه ندارم جز عرضه لوازم آرایش. خودشم که قشنگ نیست، لابد این پیشفرضش اینه دیگه. که چی بشه؟ به چی بگن به به؟ این قرآن خیلی لطیفه. این فقط که انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها نلکم. زمین زحمت کشیده، گل رویده، به من و شما چی کار؟ من آنم که رستم بود پهلوان. زینت یعنی چی؟ یعنی آنچه به وسیله او انسان اون جمال خودش رو بروز میده دیگه. شما بیاین یک تابلوی آنچنانی 10 میلیونی بزنید اینجا، هنر شماست یا هنر نقاشه؟ زینت کمال الملک، نه زینت شما. شما کار نکردیم، شما این باشه نباشه فرقی میکنید؟ این انگشتر خیلی جالب، عقیقه، نمیدونم سنگ آنچنانی، این سنگ قیمتی، این دور، این مروارید، زینت بنده و شما نیست. زینت زمینه که اینقدر هنر داشته، خاک را تبدیل کرده به عقیق. قابلیت داشت، خداوند هم اون رو در اونجا قرار داد، فیض را ریخت در محل قابل خودش. این نمیدونم لباس قشنگ، این زینت کیه؟ گفتین خیاط. آفرین، عجب خیاطی. اگه ما بدونیم که هیچ کدوم از اینا زینت خودمون نیست، خودمون الکی معطل نمی کنیم. پس از علائم عقل و جهل چهار تاشو گفتیم. یکیش برترین علامت جهل و مهمترین علامت عقل شرک و توحید بود، توحید و شرک. بعد چقدر قرآن لطیف بفهمد و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. از مشی و مرام حضرت ابراهیم کسی روی نمیگرداند، به سمت شرک کسی منحرف نمی شود، مگر که چه کسی؟ چرا نفهم؟ الا السفها ها باید نفهم. فمن یرغب عن ملت ابراهیم الا السفها ها. مثل اون آیه که میفهم قالو انا امن و کما آمن السفها ها. چرا میفهم؟ صفه نفسهو. خیلی لطیفه ها. این اشاره به اون نکته ای که عرض کردم، شاید یکی از اشاراتش اون باشه، اشاراتی داره. میگه این واقعا چی بود؟ نه اینکه عقل نداشت، خودش را سفیه کرده. سفه نفسه. این خودش را سفیه کرده یعنی چی؟ یعنی میتونست تشخیص بده، حالا خودش را بی تشخیص کرد. و به عبارت دیگر، چون بر سفیه که چیزی نیست، یه بچه عقب افتاده ذهنی، عبادت هم نمی کنه. مشکلی داره؟ مشکل نداره که، اون صفحه نفسه نیست. بعد میتونست تشخیص بده، حالا نمیتواند. به دست چه کسی؟ به دست خودش. بعد توهمم می کند که چی؟ یه فرزانه ایه. من خیلی زیاد فهمیدم این توده مذهبی ها نفهمیدن، من خیلی میفهمم. اینجوری میگن دیگه نه؟ این دقیقا یعنی صفحه نفسه. خودش رو سبک کرده. بعد چون دستساز خودشه فکر میکنه کار مهمی انجام داده. به چه حقائق از هزار عوامتر بعدم فکر میکنه خیلی رشد کرد. تعبیرات واقعا خیلی لطیف. در یک تقسیم کلی عوامل سعادت شدن عقل و عدل، علم و تقوا. اینطور کار انبیا تعلیم تزکیه. خب کار امام حسین چی؟ همین دوتا بود دیگه نه؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت ضلاله. من الان یادم اومد دیشب یه چیز راجع به دیشب بود، راجع به زیارت عاشورا این نکته عرض کردم. اینجا بود؟ اینجا نبود؟ ها. من یه نکته تکمیلی بگم چون خاطرم را گفتم کسی بوده انجام میداده بعد مشکل پیدا کرده. اونجا بود. ببینید این در فضا، این تکمیل اونه. کسانی که در فضای تربیتی قرار دارن، این حرف مال اونا بود ها، یعنی یک استادی دارن، مزکی نفسی دارن، اونا باید حتما اگر میخوان یک کاری را به صورت مستمر انجام بدن حتما باید دستور داشته باشه. بعضی چیزا خود دستور شریعت بر استمرارش هست، مثل نماز نافله. مستحبات نگفتن هفته یه بار بخونیم، دائم بخونیم دیگه. ولی بعضی چیزا نه، دستور عددی بعد استمراری تو خود روایت نیست. زیارت عاشورا برای کجا آمده؟ برای روز عاشورا. زیارت اربعین مال کجاست؟ روز اربعین. اگر کسی خوب این تلقی بشه لطفا، تحت تربیت یک فضای تربیتی قرار داره و میخواد تو اون فضای تربیتی سیر کنه، استمرارش با عدد خاص به کیفیت خاص نیاز به دستور استاد داره. این یک. اما این به این معنا نیست که اگر کسی تو این جمع تو خانوم ها تو آقایان اینو میخواند الان دیگه چیکار کنه؟ ترک کنه. روشن عرضم یا توضیح بدم؟ ببینید من عرض کردم یکی بود مثلا اینو میخوند و مشکلاتی براش پیش آمد، اون یک مکانیزم داره که مکانیزمشو نگفتم دیشب، ولی چون بعضی سوال براشون شده بود مکانیزمشو عرض میکنم چجوریه. به تمام موارد یک جمله ای پشت صحنه های فوق العاده زیاد داره. مثلا این که عرض کردم این پشت صحنش بخواد باز بشه شاید اینطوری باشه. اینا که میگم خیالات احتمالی ماست، این قطعی نیست. شاید اینطوری، شاید محتمل است. ولی دیگه وقتی از یک جوانی، یه پیرمردی، یه پیرزنی اونس گرفته با مثلا این زیارت هاشون، نه بنده نه سخنران دیگه ای، این در شأنمون نیست که فضای او رو از او چکار کنیم بگیریم. این شأن کسیه که اون زیارت عاشورا خان بره اونو پیدا کرده باشه، بفهمه این یک فرد خبیر بصیره. تا یکی یک جا خوش صحبت بود و قشنگ صحبت کرد که آدم نمیره پیشش مشورت کنه، اونم راجع به امور عبادی. چون نخوان یعنی چی؟ یعنی این دریچه رو از اینجا که باز کردی ببند. باید حتما کسی که این کار رو میکنه یه چیز دیگه داشته باشه کنارش بهش بده، یعنی باید اشراف داشته باشه به این نفس که اولا این برای تو خوب نیست، یک ثانیاً ای حالا این دریچه رو باز میکنم از اینجا کار رو انجام بده. روشن عرضم؟ بنابراین اگر کسی میخونه و مشکلی نداره و داره انجام میده، انجام بده، نوش جان میشه. باز این عرضم به این معنی است که حتما انجام بدهد. نفیان و اثباتن این گفتگو به معنای اینکه انجام بشود یا انجام نشود نیست. هیچ کدومش. نکته بعد این که تازه خود این خوندن رو نه، مثلا مادر مرحوم آقای حداد هر روز میخوندن با صد لعن و سلام، پیرزنی هم بوده تا آخر عمرم میخوند. بعد یه وقتی باز تو همین اتفاقا خواص زیارت عاشورا یا ممکن بعضی از ادعیه دیگه هم اینطوری باشه، مثلا نوشتن که رفع فقر میکنه. یه جریانی، یه مشکلی برای کسی پیش آمده بود، آمد خدمت استاد ما فهمدن کی گفته زیارت هاش رو بکنیم فقیر شد. این آثار بر میگرده به حالا اینا نمیدونم شاید مصلحت درست کنم یه اشاره شو بگم. سلامت خط بفهمیم. اینا مصلحت نیست خیلی طرحش، ولی حالا یک گوشش رو بگم چون این 7-8 تا لایه داره. یه وقتی یه کسی زیارت عاشورا میخونه برای رفع گرفتاری، برای عروس شدن بچهش، داماد شدن پسرش، نمیدونم خواستگاری رفتن، برای کاریابی، برای پولدار شدن، هر چیزی. تو اینجور موارد با این نیات یه وقتی اصلا همینو داره. یه وقتی کسی نه واقعا برای به خدا رسیدن میخواد، بعد اون وقت زیارت عاشورا رو برای چی داره میخونه؟ میخواد به اون حقیقت برسه، نه مثلا به یک مالی برسه، به امکانی برسه، به یک رواج کاری برسه. اون وقت که اینو میخواد براش باید چی بشه؟ اثر اون زیارت عاشورا میشه رفع مانع. خب مانعش چیه؟ اگر این فرد مانعش برای وصول به حق تعالی حواشی مادی زندگیش باشه، تأثیرش تو این فرد میشه به فقر افتاد. و اگر اصلا حاشیه زندگیش برای رسیدن به خدا این نباشه، جای دیگه باید فشار بهش بیاد، اون فشار جای دیگه بهش میاد. بستگی داره. خب اینقدر همینقدر دیگه بیشتر اصلا. بنابراین کسی صلاحیت این رو دارد که به فرد احاطه داشته باشه، بگه این کارو نکن، این کارو بکن. نه اینکه همون دریچه ایرم که داره ببنده این تو ظلمات بمونه. این با همون اونس برقرار کرده، با ملکوت ارتباط برقرار میکنه به اندازه خودش. این از حرفهای حکیمانه لقمان حکیمه که بنده باید به گوشم بگیرم دری را که نمیتوانی باز کنی نبند و دری را که نمیتوانی ببندی باز نکن. شما هم گردنهای خودتون رو پر صدات دیگران قرار ندین ها، نخون چیکار بکن نکن. وحرب من الفتیا حربک من الاسد، یا که حربک من اسد. از تعیین تکلیف برای دیگران به شدت این که از شیر درنده فرار میکنی از فرار کن. اون میره، بعد شما تو مخمسه عوارضش بیر میکنی. حتی این تعیین تکلیف های ظاهری آدم چی کار داره؟ آقا شما این کار رو بکن، شما این کتاب رو بنویس. چرا؟ بعد تمام اون عوارضش رو گردن شما ننویس، بازم عوارضش رو گردن شما. وحرب فتیا در اینجا یعنی فتوای شرعی صرف که مثلا مجتهد میده نیست ها، مخاطب حضرت عنوان بصری فرمودن وحرب فرار کن من الفتیا، این کارو بکن این کارو نکن. چجوری؟ با شدت و حدت. دیگه آخرین چیزی که آدم فرار میکنه ازش شیره دیگه، هر آن بیاد تکه پاره کنه آدم. یعنی تا جایی که رمق داری فرار کن. یه مثال بزنم، شما گاهی وقتا تو خیابون راه میرین میدوین، بعد میگین دیگه نا ندارم، هی میگن پاشو بیا، مثلا داریم پیاده میریم مشهد، پیاده میریم قم، هرچی، میگه من دیگه یک قدمم نمیتونم بردارم. خب همون آن یه دفعه میبینی یه گرگی داره میاد، حالا چیکار میکنین؟ از قبلم با انرژی بیشتری میدونی اینجوری فرار کن از فتوا. یعنی تو جایی که میتونی از تعیین تکلیف کردن فرار کن. نگو دیگه گیر کردیم مجبور شدیم بین دو طرف صلح برقرار کنیم این کارو کردیم. مطلب بعد این که عقل لازم است اما کافی نیست. عمده پیام سوره عصر رو خسارت عقلاست، عقلایی که از وحی بریدن. عقل انسان رو متصل به وحی میکنه، اگر متصل شد شرط لازم و کافیه، متصل نشد شرط لازم بوده به کفایت نمیرسه. بلکه بعد در اون جنگ هوا زمین میخوره. خیلی وقتا پیش میاد ها، چون گاهی وقتا آدم ایمانم میاره باز همینجور سست. ابو رافع یه وقتی پیامبر اکرم بیرون از شهر آمده بودن، دراز کشیده بودن، خوابیده بودن، بعد این شاخه رو تکون داد، یک شاخه از یک درختی، نه اینکه سر صدا کنه، بعد شاخه شکست. یه دفعه رسول اکرم تو خواب گفتن ابو رافع چه کار میکنی؟ گفت هیچی، میخواستم ببینم که شما متعجب میشین. بعد فهمدن خب این یکی از جاهایی که این روایت آمده اینجاست که تنام عینی ولا ینام قلبی، چشم میخواد من اخاطه دارم به عالم، میخواد پیغمبرم امتحان کن. خب چرا ایمان آوردی؟ چرا ایمانیه؟ ایمان اون مکملیه که عقل خودش میگه که اگر این به من برسه تمامه و الا خسارته. ان الانسان لفی خس، این انسان که عقلم داره دیگه، خدا که عقل خدا داد به همه داده، میگه عقل خدا داده صرف قطعا خسارت میاره اگر گره نخوره به ایمان. هم ایمان دیگه، نه باز اون که دیگه ایمان نیست. باز ببینم پیغمبر اینجا درست میگه یا درست نمیگه، هی محک بزنه این درست گفت یا نه، بریم ببینیم علائمش چی میشه. دیدیم بعضی از ما اینجا این کارا رو میکنیم دیگه، تو استخاره ها استخاره میگیریم این زمین رو بخرم یا نه. بعد میاد یه دفعه زمین مثلا که میخواستیم 200,000 تومان بخریم شد 500,000 تومان مثلا. بعد میبینیم این چه استخاره، به استخاره من چی شدم؟ بی اعتقاد شدم. این شد ایمان، رفتم حرم توسل کردم، برعکس شد، به توسل بی اعتقاد شد، به دعا. مثلا از اول ایمان نبود، آزمون و خطا بود نگرف، از اول ایمانی منعقد نشده بود، اعتقادی نبود. وگرنه شما دو تا چهار تا دیگه زمین به آسمون بیاد، آسمان به زمین بره، تزلزل نداره دیگه. اصلا اعتقاد این چیزی که به جان گره خورده، با جان اتحاد پیدا کرده. اگر با دو تا حادثه این بره که این به جان ننشسته بود، بیرون از جان بود و من باش ارتباطی برقرار کرده بودم، میخواستم این فرضیه، مثلا فرضیه و قانون علمی فرقش چیه؟ فرضیه یه حدسیه که آدم میزنه، بهش یه ارتباطی داره، بعد حالا میخواد با آزمون و خطا چیکارش کنه؟ اثبات کنه. نوع ایمان های ما اینطوریه، فرضیه است. انشالله من شما نباشی. بعد تو آزمون و خطاها وقتی که برعکسش هی جواب میده، اصلا نبود. پس اصلا ایمان نه، یه فرضیه بود، قانون علمی نبود که. فکر میکنیم ایمان بود. مکمل عقل ایمان است. من خیلی نکات شاید از اون مقداری که نوشتم یک چهارمشو گفتم، حالا نمیدونم کدومشو بگم دیگه، وقتمونم تمام شد. اجمالا چند تا نکته عرض کنم. پس پیام خداوند چی داد به ما؟ میگه نجات قطعی میخوای از خسارت، سعادت قطعی، فرمولش ترکیب تکالیف فردی و اجتماعی به اضافه باور مطمئن. چی بود؟ سوره عصر و العصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا ایمان ذکران عمل الصلاه، تکالیف فردی، دو تکالیف اجتماعی. این میشه فلاح تمام عیار، یعنی حرکت جامع از تکالیف و رسالت های فردی به خانوادگی به اجتماعی تا ساحت های مختلف تا بین المللی. پس ما دو سطح از خسارت داریم ظاهرا، چون جاهای دیگه این قرینه های سوره عصر هست. یکی کسی که اصلا ارتباط با دین و خدا نداره میشه خسارت قطعی تمام عیار. دو، کسی که ارتباط با دین و خدا داره اما به تکالیف، خب لازمه این ارتباط، یعنی صحت این ادعا اینه که به تکالیف فردیش چیکار میکنه؟ عمل میکنه. اما تکلیف های اجتماعی کار نداره، به دیگران کاری نداره. این خسارت قطعی ندارد که خسارت قطعی جهنمی کننده باشه، اما درجاتی از خسارت را براش به بار میاره. بعد برای این کار، برای حالا از حیطه عقل و معرفت های ایمانی آمدیم بیرون، میام تو عمل، که اولین واجب چند بارم شاید جاهای مختلف عرض شده، اولین واجب هر کس چیه؟ چیه؟ معرفت. اولین واجب من و شماست معرفت به واجبات اعتقادی، به واجبات اخلاقی، به دستورات، تکالیف، تکالیف اعتقادی، تکالیف اخلاقی و تکالیف رفتاری. این معرفت لازمه. خب حالا توی این قسمت اگر معیارها رو ندونیم چجوری عمل میکنیم؟ خب غلط عمل میکنیم دیگه. پس معرفت اینم یک خودش دلیله ها، اولین واجبه. میخوایم عمل کنیم، عملمونم باید طبق نقشه باشه. نقشه رو ندونیم خب به گنج نمیرسیم دیگه، به ترکستان میره، به جای کعبه. خب نه منفک از افراد تو جامعه هستیم و نه خودمون منفک از اعمالمون هستیم. پس عملمون در خودمون اثر میذاره و هم در جامعه اثر میذاره. بعد اگه آدم نداند یک عملکردهای صغیر، سخت، بازتابهای رنجاور، مشکلات فراوان دیگه. نه همین مثلا بازتاب تو سختی ها چیه؟ تکلیفمون چیه تو سختی ها؟ تنگناها چه کار میکنه با بنده و شما؟ تنگنا باید داشته باشیم، نباید داشته باشیم، چقدر باید داشته باشیم؟ خود ساخته است، خدا ساخته است. خود حق اصلا ثقل داره، تنگنا داره. من زاغ علیه الحق فالجو علیه ازیق. حق بر نفس ثقل داره. یعنی اگه کسی خواست که حق دقیقا مطابق خواستش باشه، اصلا دنبال حق نمیگرده. حکایت اون که رفت گفت استخاره بگیر، گفت بده، گفت دوباره بگیر، گفت بده، گفت بازم یکی دیگه بگیر، گفت بده، گفت ولش کن اینقدر بگیر تا خوب بیه. یکی دیگه دنبال طلب خیر نیست. استخاره خوب و بدیش آن نیست که من میخوام یا در ظاهر مثلا گرفتم چی شد؟ مثلا حتما این معامله سود کرد. گاهی وقتا استخاره نشی طلب خیر و اختیار از خدا کردن. گاهی وقتا خیر من در اینه که این معامله پرسود را اتفاقا از دست بدم. من دنبال چیم؟ اگر صرفا دنبال سود و ضرر ظاهری هم، خب برم مشورت با ظاهری بکنم، بعدم نهایتا به نتیجه نرسی شرکت بندازم دیگه. عمده اینجاست که راجع به استخاره خود دیدمون رو تصحیح کنیم، که به این معنا نیست اون چیزی که خیر ظاهری هست حتما بیاد. استخاره کردم فلان مسافرت مثلا بریم، رفتیم و اتفاقا تصادف کردیم، فلج شدیم. خیلی این چند تا نکته میماند دیگه. بذار من دو سه تا نکته خیلی مختصر عرض کنم و رد بشیم. 8 عامل از سعادت رو عرض کنم. نه هر کدومش توضیح داره، ولی خب دیگه چاره این نیست. 1 عوامل سعادت. 1 عقلانیت. این عقلانیت همون پایه‌ای که تا حالا روش بحث کردیم، این جنبندی بحث ها. چون کار عقل اصلا کلن پایه و اون مبنای صلاح و فساد، فلاح و خسرانه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کار عقل عاقبت نگریه، موازنه سودها و ضررهاست به صورت جامع، نه فقط بعضی از سودها و ضررها. این خودش یک دستورالعمل داره که چجوری به این سطح از عقلانیت آدم برسه. دو، ایمان که توضیحش رو امشب عرض کرد، راه دیگه نداره. این دوتا پایه های غیر قابل چشم پوشی برای فوز و فلاح. سه، ولایت محوری، یعنی تبعیت از انبیا و اولیا و معصومین و کسانی که بتونن حرف اینها رو هرچه صحیح تر به ما منتقل کنن. بید مرجع تقلید، مرجع تقلید نه صرفا تو وضو و نماز مسافر و ایناست. آدم میخواد بریم، باید هر کسی یک حکیمی عاقل داشته باشه، در امور خصوصا حساس باش مشورت کنه. حلک من لیس له حکیم یرشده، کسی که یک فرد حکیمی که ازش راهنمایی به طلبت نداشته باشد قطعا هلاک میشه. چهار، این تنزل ولایت محوری میشه. چهار، توجه به ضوابط، ضابط محوری. تمام زندگی بر اساس ضوابط. یه جا رفته بودیم برای یک حل و فصل مسئله ای، یکی از توصیه هایی که خدا رحمت کنه استاد ما می‌فهمیدن به این می‌گفتن مر شرع را ببینید، چیه همون را ببینید، بعد حساس ها مرور شهر. یه مثال بزن از توی باز جریانی، یه جریانی بود، اختلافی باز توی زمینه بین دو نفر، دو تا شاهد هم آمده بودن، یکی از این طرف یکی از اون طرف. بعد قرار بودم دو نفر حکمیت کنه. بعد وقتی که حکمیت داشت انجام می شد، یکی از اون کسایی که برای شاهد آمده بود که ناظر گذشته این عقبه این جریان بود خندید. یه جایی که داشت به نفع یکی از طرفین قمخیش ایشون بود، به نفع ایشون که داشت تمام میشد، تو یک قسمتی همچه اینجوری لبخند زد و خب همچی تعبیری، حالا دقیقا یادم نیست. بعد یکی از اون افرادی که تو صحنه بود بهش تذکر داد، گفت این شرعاً باید جواب بدی پیش خدا، چون گاهی وقتا یه خنده یه خوبی یک فضای ذهنی ایجاد میکنه، خیلی مسئله حساس تر از اینیه که بنده و شما فکر میکنه. ضابط محوری، پارتی بازی هایی که آدم انجام میده جاهای مختلف، مثلا پارتی باز میدین یه روش شیطانیه دیگه برای اعمال کار. اینو قرآن تذکر داده، میگه مؤمن امکان ندارد روابط را بر ضوابط ترجیح بده. پایان سوره مجادله است این آیه، انما المؤمنون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او اخوانهم او ازواجهم او ابناءهم. خب بعد آخرش خیلی لطیفه، میگه اولئك حزب الله، میخوای حزب خدا رو ببینی؟ کسی که وقتی فشار محبتی با یک کسی رفاقتی اون برم دشمنشه، این سفارش کرده، اتفاقا سفارش کردن اونم نیاد، چه تو اختلافات چه تو درگیریات چه تو جاهای مختلف. خیلی ولو علیهش باشد یا علیه عزیزانش باشد حق را بگه، هر قدر از هر کس بپذیره. پنج، عدالت محوری. انصاف آدم داشته باشه ولو با دشمنش. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. دشمنی ها، اختلاف ها، مشکلات، خوشم نمیاد ها، اصلا از این ها خوشم نمیاد، چرا؟ یه برخوردی داشتیم، هرچی، این باعث نشود که انصاف را کنار بذاره آدم. انصاف ولو با دشمن، حق بهش بده اگه محقه. اینا توضیحات بیشتری داره، چهار پنج مورد دیگه هم موند که باشه انشاءالله برای موقعیتی دیگر. به صلوات این هم بفهمم. السلام علیک یا مولا یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا ایها المرتضى. گلزار خراسان شده صحرای قیامت، یا کرده به دل قافله داغ اقامت، از خون جگر دیده معصوم چو دریا، و از بار علم فاطمه را خم شده قامت، از داغ جگر بر دل افلاک شراره، و از غصه به پیشانی هستیست علامت. پیغام به معصومه مظلوم رسانی، که شمس دین ای قمر برج کرامت، یا حضرت معصومه سرت باد سلامت. شد کشت رضا آن گل گلزار امامت، ریزد به سما خون دل از چشم ستاره، خیزد به فلک از جگر سنگ شراره، گریم به جگر پاره پیغمبر اکرم، که از کینه مأمون جگر او شده پاره. بر لعل لبش زمزمه با ولدا بود، در حجره در بسته به او داشت نظاره. معصوم عزادار رضا گشت به جنت، افسوس که شد داغ دلش تازه دوباره. یا حضرت معصومه سرت باد سلامت، شد کشت رضا آن گل گلزار امامت. افتاد جهان همچو خراسان به تلاطم، شد کشت غریب الغربا حجت هشتم. زنهای خراسان همه گویند از این داغ، خونا به جگر ریخت از دیده مردم. هستی همه از نال شده شعله فریاد، لبست کتاب و لحنات قز تکلم. افسوس که کشتند رضا را به خراسان، و از گریه معصوم قیامت شده در قم. در طوس رسد ناله زهرای حزینه، مادر به سراغ پسر آمد به مدینه. بنشسته به رخسار تقی گرد یتیمی، دردا که رضا کشته شده از ره کینه. یا فاطمه ای اخت رضا دختر موسی، برخیز و بزن دست علم بر سر سینه. یا حضرت معصومه سرت باد سلامت، شد کشت رضا آن گل گلزار امامت. کشتند غریبان غریب الغربا را، محبوب خدا بزع پیغمبر ما را. بردند به خونا به جگر اهل خراسان، بر شانه خود چوبه تابوت رضا را. ای اهل ولا خون دل از دیده بباری، که از زهر جفا کشت عدو شمس ولا را. با خواهر او حضرت معصوم بگویی، از سوز درون تسلیت این روز عزارا. یا حضرت معصوم سرت با سلامت، شد کشت رضا آن گل گل.
يا سيدنا يا رب. استغاثه کنیم.